دانشگاه برگشته بود، داشت در خونه رو باز میکرد، خیلی هم خانم محجبه و ایمان از پشت سر هولش داده بودن، انداخته بودن تو پارکینگ، مثلا بهش تجاوز کرده بودن. خانم ها وقتی مورد تعرض قرار میگیرن، مورد سرزنش هم قرار میگیرن و تبدیل میشن به یک قربانی بالفعل برای آماده برای دیگران. نشانه های انقلاب جنسی خیانت هاست، نشانه های انقلاب جنسی بچه های بی سرپرست رها شده است، افزایش نرخ طلاقه، افزایش سقط جنینه، نشانه های انقلاب جنسی افزایش تعرضات جنسی.
اعظم آهنگر صلح‌بنی متولد 1354 در تهران است. او دانش آموخته کارشناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و کارشناسی ارشد در رشته برنامه‌ریزی رفتار اجتماعی در سال 1382 است. وی پایان نامه خود را با عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر وضعیت رفاهی همسران شهدا در سال 1384 دفاع کرد و تحصیلات دکتری خود را در رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی در سال 1394 به پایان رسانید. عنوان رساله دکتری ایشان مطالعه ارتباط سبک زندگی و قربانی شدن زنان با درجه عالی دفاع شد. وی تا کنون به عنوان پژوهشگر رسمی دانشگاه تهران در حوزه زنان و خانواده مشغول بوده. پژوهش‌های خانم آهنگر در جهت صورتبندی سبک زندگی و آسیب‌های جنسی ناشی از آن در بستر تجربه زیسته زنان و مردان در سطح جامعه است.
سرکار خانم دکتر اعظم آهنگر صلح‌بنی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
متشکرم.
خانم دکتر، شما جامعه شناسی با گرایش مسائل اجتماعی خواندید. میشه یه تبیینی بکنید که در نگاه شما ارتباط حوزه مطالعاتی که داشتید با حوزه زیست جنسی چیست؟
اجازه بدید من توضیح بدم که اصلا از کجا وارد این حوزه شدم. دوره کارشناسی رو که تموم کردم، اولین کار جدی که شروع کردم توی مرکز مطالعات زنان بود که اون زمان توی دانشگاه تهران تازه افتتاح شده بود. من اولین بار توی مرکز مطالعات زنان با اصلا موضوع مسائل زنان و مسائل جنسیتی توی ایران آشنا شدم و مقالات جدیدی رو میخوندم و اطلاعات جدیدی رو کسب میکردم. اون زمان متوجه شدم که تغییراتی تو حوزه به اصطلاح زیست جنسی زنان داره اتفاق میفته.
موضوع مال چه سالهایی؟
این مال سال 80 هست. شروع کردیم به مطالعه های خودمون و اطلاعاتی که خودم جذب میکردم تا سال 1387 که تو مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران من یه پروژه رو انجام دادم تحت عنوان احساس امنیت جنسی زنان تهرانی و روی موضوعی که حالا چقدر ممکنه تعرض واقع بشن و چه تعرضاتی حالا کلامی و غیره و این داستان رو برای خانما تو سطح شهر ممکنه اتفاق بیفته. برای من
سال 87 شروع به این کار کردید یا نه سال 87 نتایجش به دست اومد؟
یعنی اول سال 87 شروع کردیم و اواخرش تقریبا نتایج به دست اومد. توی اون تحقیق خب یه گفتگوهای اتفاق افتاد، مصاحبه هایی شد که باعث شد که خب تو این کار بیشتر مصمم بشم و خب رساله دکترام و اینا رو هم برم به این سمت شروع کنم و نوشتم.
خب پس این شد اولین باری که شما به لحاظ تحقیق و پژوهش عملیاتی بالاخره وارد این حوزه شدید.
بله، عملیاتی وارد 87 عملیاتی وارد حوزه شدم. قبلش اطلاعات جمع‌آوری می‌کردم، چیز هم می‌نوشتیم، ولی خب انتشار همچین مسائلی تو کشور ما برای خودم مسئله.
اگر که بخوایم خیلی سریع و سردستی ازش عبور بکنیم، نتایج اون تحقیقات چی بود؟ شما میخوام بگم چه چیزی انگیزه شد که ادامه دادید؟
خب نتایج اون تحقیق این بودش که خانم ها معترض بودن نسبت به اینکه توی اماکن عمومی بهشون تعرضات کلامی لمسی و حالا شکلهای مختلف دیگش اتفاق میفته و خب آمارشون زیاد بود
تو سطح شهر تهران.
تو سطح شهر تهران آمارش هم زیاد بود، 82-83% خانم ها فقط تعرض کلامی رو گزارش کرده بودن
در سال 87
تعرض کلامی رو فقط گزارش کردن، ولی تعرضات دیگر رو نمیگم اینجا. و البته این نسبت به سن و سال و نمیدونم تحصیلات و اینا هیچ ارتباطی نشون نمیداد، یعنی اینطور نبود خانم تحصیل کرده بیشتر آزار جنسی دیده آزار کلامی دیده باشن، یا خانمای تحصیل نکرده آزارش کمتری دیده باشن، یا خانمایی که مثلا سن و سالشون بالاتر میره کمتر آزار کلامی دیده باشن و خانمای کم سن و سالتر.
پوشش چطور؟
پوشش رو اون زمان من روش چیز نکرده بودم، ولی ظاهرا مؤثر بوده چون کس دیگه‌ای که تحقیق کرده بود تو نتایج تحقیقش پوشش رو مؤثر میدونه.
یعنی کسانی که پوشش
بله و البته توی تحقیق توی رساله دکترام این اثبات شد که خانم هایی که جسورانه تر لباس می پوشند احتمال اینکه آسیب های جنسی بیشتری ببینند زیاد است، چون تبدیل میشن به یک قربانی های بالقوه در سطح جامعه و قربانی های آماده در واقع احتمالش بیشتر بود، یعنی جسورانه تر پوشیدن و رفتار کردن آسیب زاتر بود براش و خودشون هم به این نتیجه رسیده بودن چون با خانم های قربانی صحبت کرده بودن که بعدها ترجیح داده بودن نوع پوششون رو حتی تغییر بدن بعد از آسیب دیدنش. علی ای حال از اون زمان من شروع کردم برای این تحقیقات و خب مطالعاتم منسجمتر رو حوزه آسیب‌های جنسی و مسائل جنسی و روابط و تعاملات جنسی متمرکز شد. چرا حالا اصلا مسائل جنسی رو ما یه مسئله اجتماعی میدونیم؟ چون یک تعامل اجتماعیه و آدم ها تو روند جامعه پذیریشون این رو یاد میگیرن که با جنس مخالفشون چطور رفتار کنن، چطور جذب کنن، چطور حرف بزنن و اصلا چطور تعامل داشته باشن. بله این یه امر اجتماعی هستش و اصلا ما نمیتونیم منکر این بشیم که حوزه جنسی مسئله اجتماعی نیست و یه امر اجتماعی نیست که قابل تحقیق تو حوزه اجتماعی نباشه، هست، یه مسئله اجتماعی چون تعامل بین افراده.
خب تحقیق بعدی شما در چه سالی بوده؟
تحقیق بعدی من از سال 90 شروع شد که رساله دکتریم میگم تحقیقات مختلفی در کنار این انجام میدادیم، مثلا تحقیقی که در رابطه با خیانت خانم ها بود، یعنی عدم وفاداری خانم ها بودش،
بازم در سطح شهر تهران.
بله حالا این در سطح شهر تهران حکایتش جداست و گفتگوهایی که شده بود در رابطه با خانم هایی که زن دوم شده بودن که خب این در سطح شهر تهران فقط محدود نشد و ما کیس های مختلفی رو از شهرهای مختلف تونستیم باهاشون مصاحبه بکنیم. اینها اتفاقاتی که کارهایی که انجام میشد در واقع بیشتر رو این حوزه متمرکز بود که حالا چرا این جریانات پیش میاد، چرا این به اصطلاح آنومی های اجتماعی خارج رفتارهای خارج از عرف اتفاق میفته.
در این تحقیقات دستاوردی که شما داشتید چی بود؟
یک نوع به هم ریختگی روابط داره شکل میگیره و این رو میشه گفت یک نوع بحران جنسی که داره منجر اوایل بهتر بگیم که انقلاب جنسی هستیم ما داره تو کشور ما هم اتفاق میفته و این دیوارهای رفتارهای هنجاری داره فرو میریزه که خب در نهایت متاسفانه میتونیم بگیم که منجر میشه به این که این شکل خانواده سنتی ما که حالا سنتی که چه عرض کنم شکل خانواده هسته‌ای هم یواش یواش فرو بریزه. ما اولین گامش رو توی اون کاهش جمعیتی که از سال 74-75 به بعد شروع شد داریم میبینیم. خب اتفاقات این شکلی نشانه های این انقلاب جنسی هست که یعنی یک سری اولویت های دیگری توی تعاملات جنسی مهم شده.
حالا غیر از نشانه هاش که راجبش صحبت خواهیم کرد عللش رو شما چی دیدی؟
خب عللش ببینید تغییر افکار مردم هست، این یک چه جهانی است. ببینید اولا که ما یه سازوکار همگیر و همه پسند توی جامعهمون برای روابط جنسی تعریف شده نداریم، فقط در چارچوب خانواده هست و خب این نیازهای جامعه رو پاسخگو نبوده و نیست. اگر می بود ما با مسائلی مثلا ازدواج سفید و اینها روبرو نمی شدیم، چون سازوکارهای جامعه برای رابطه رو فقط تو خانواده تعریف کردن و خانواده هم یک کالای لوکس شده الان با این هزینه های سرسام آوری که وجود داره. یعنی کسی میره ازدواج میکنه که درآمد خیلی خوبی داشته باشه، پول خیلی زیادی داشته باشه و به راحتی بتونه از پس هزینه ها بر بیاد. ما خانواده و داشتن خانواده رو واسه افرادمون، واسه مردممون، واسه جوانانمون با توجه به این هزینه ها و مهریه و نمیدونم جهاز سنگین و ازدواج های مجلل و این داستان ها تبدیل کردیم به یه کالای لوکس. یعنی کسی میره خانواده دار میشه که کالای لوکسی رو میخواد تهیه کنه. به خاطر همین این سازوکار داره آسیب میزنه.
بسیار خوب، حالا من همینجا میخواستم سوال مطرح بکنم که این تغییر افکاری که شما گفتید یا به هر حال شرایطی که در به هم ریختگی زیست جنسی در جامعه امروز ایران میبینیم، این حاصل دنیای سرمایه‌داری یا به هر تقدیر مثلا مدرنیته است یا نه این حاصل کمکاری و کشکاری مدیران در درون کشور خود ماست؟
خب ببینید، ما یه فرهنگی داریم، یه سنت‌هایی داریم که در تقابل با مدرنیته وقتی قرار میگیره قابل تلفیق شدن نیست. ببینید، مدرنیته و نظام سرمایه داری خانواده و تشکیل خانواده و ازدواج رو خیلی ساده کرده، خیلی ساده. یعنی اگر شما توی کشورهایی که نظام سرمایه داری حاکم هست و به مدرنیته کامل رسیدن رو برید چک کنید، متوجه میشید که تشکیل خانواده برای آدم ها خیلی سخت نیست، هزینه بر به اون صورت نیست، آدم ها با هم زندگی میکنن، میرن ازدواج هم میکنن. این تقابل سنت‌های فرهنگی جامعه ما، این توجه و تعاملی که به سمت اشرافیگری خیلی زیاد شده، وقتی در مقابل اون به اصطلاح مدرنیته قرار میگیره، باعث میشه که یک تعارضی ایجاد بشه که این مسائل رو برای ما دامن میزنه، یعنی اثراتش رو چند برابر میکنه. اونجا به حال کسی که داره با اون سبک زندگی میکنه خب میفهمه ازدواج کردن نباید کار خیلی سختی باشه، میتونه اصلا توی یه اتاق زندگی کرد، میشه با همدیگه تعامل داشت، اون مشکل رو ندارن. مال ماست که دوچار مشکل میشه، به خاطر این تعارضه هست که دوچار مشکل میشه، وگرنه نه، اصلا نباید، نمیتونیم بگیم تقصیر نظام سرمایه‌داریه یا این حقه نظام سرمایه‌داریه که تو جامعه ما این تعارضه که ایجاد میشه، استکاک ایجاد میکنه و منجر به یه بحران این شکلی میشه برای ما.
خب مخ شما توی کار تحقیقی که کردید به صورت کلان نگاهی به این موضوع داشتید که این تعارض چگونه قابل حل شدنه؟
ببینید، یا باید به قول گفتنی زنگی زنگ بود یا رومی روم، نمیشه بگیم که ما هم این ورو داشته باشیم هم اون ورو. ما اگر بخوایم واقعا بریم به سمت سنت‌های خودمون، خب سنت‌هامون هم خیلی سختگیرانه نبود، به سمت اشرافی‌گری و نمیدونم تجمل‌گرایی وقتی رفتیم جلو این اتفاقات رو افتاد. یه اتفاقی هم که این وسط باعث شد به دامن زد به این موضوع این بودش که این حس شکافه و حس مسابقه کی پولدارتره و کی بهتر میتونه خودش رو به نمایش بگذاره،
کی بیشتر میتونه مصرف کنه
رو فضای مجازی در اختیار ما گذاشت. یعنی این وسط یه ابزاری به اسم فضای مجازی هم ایجاد شد که باعث شدش که همه به این سمت برن، همه در انگار وقتی با هر جوانی صحبت میکنی توی یه مسابقه قرار گرفته که این مسابقه ته نداره،
تو زیست جنسی هم آره، مسابقه
دارن. دقیقاً تو زیست جنسی هم مسابقه دارن. ببینید، تو زیست جنسی مسابقه دارن چون هویتشون رو گاهی حتی اندام جنسیشون براشون ایجاد میکنه. شما این شاخهای این استدرامی رو که میرن نگاه کنید، اندامهای جراحی شده، نمیدونم هیکلهای مثلا فلان به نمایش میذارن، روابطشون رو حتی بعضی از سلبریتی ها به نمایش میذارن، انگار این قبه کاملا ریخته. این دقیقا داره نشون میده که اصلا مسئله جنسیت و رابطه جنسی و اندام جنسی آدم آدم‌ها داره براشون تبدیل به یک سمبول، تبدیل به یک هویت میشه و آدم‌ها رو حتی با اون هویت سکسوالیتشون داریم ما بعضی وقتا میشناسیم و این یه مسابقه رو راه انداخته که در موازی با جامعه واقعی ما تو فضای مجازی وجود داره. ما اصلا نمیتونیم منکرشون بشیم. شما یک نگاهی وقتی میندازید متوجه این قضیه میشید. نمیتونیم این رو اصلا منکر بشیم که وجود داره. بله این اتفاق افتاده. هست و ما نمیتونیم این رو نبینیم. و این که آشفتگی رو ایجاد کرده، اون به نمایش گذاریه بیشتر از واقعیت براشون ارزشمند شده. اون هویت مجازیه بیشتر از هویت واقعیشون داره براشون ارزشمند میشه.
شما این به نمایش گذاشتن بدن رو یه بخشی از اون فرایند انقلاب جنسی
بله،
در ایران میبینید؟
اصلا قطعا یکی از چیزهایی هست، نشانه هایی هستش که ما توی انقلاب جنسی میتونیم ببینیم. به خاطر همین این همه عمل جراحی زیبایی تو کشور ما زیاد میشه و خب تلاش برای عقیم سازی و چیزهای دیگه هم هست.
برای اینکه ما بتونیم یه مقدار بهتر بفهمیم این مدعای شما رو در حوزه انقلاب جنسی و این تیتری که روی شرایط امروز میگذارید، چه تایتل های دیگه داریم؟ چه سرفصل های دیگه میتونید ارائه بدید تا ما نزدیک بشیم به نگاه شما؟
ببینید انقلاب جنسی نشانه های زیادی داره. اولین نشانهش این هستش که رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه. یعنی خانوم ها اولین اتفاقی که براشون میفته این هستش که خودشون رو مالک بدن خودشون میدونن و مالکیت خداوند روی بدن خودشون رو دیگه قبول ندارن.
چرا خانم ها؟ چرا آقایون؟
آقایون هم همینطور. اجازه بده چرا میگم خانم ها؟ چون وقتی خانم ها اینطوری فکر میکنن، به این هم فکر میکنن که پایان بارداری رو اعلام کنن و سخت جنین کنن. این یکی از نشاناست. وقتی تعداد سخت جنین ها زیاد میشه، مبنی بر این هستش که این خانم مالکیت بدن خودش رو فقط برای خودش میدونه و اون مالکیت خداوند رو نمیدونه، در حالی که خداوند ایشون رو آفریده.
مگه علت سخت جنین فقط مسائل بدنه؟
نه، یکیش این هست. ببینید یکیش این هست، طرف میره سخت جنین میکنه، میگه من دوست ندارم موجود دیگری رو در خودم پرورش بدم، در حالی که ذات زن آفریده، آفرینشه، زایندگیه. جسم زن زاینده است. ببینید خداوند انسان رو این شکلی آفریده، مرد رو اون شکلی آفریده، زن رو این شکلی آفریده. این مالک خداوند، مالک بدن ماست. ما حق نداریم خودمون رو بکشیم. برای مردم همینطوره. به زن میگه اجازه نداری سخت جنین کنی. ولی وقتی ما خودمون رو یک زن مالک بدن خودش بدونه و خداوند رو مالک بدن خودش ندونه، این کارو میکنه، آسیب میزنه.
خب خود خداوند بهش اجازه ای داده در این حوزه. خود خداوند در بسیاری از منی مسائل شرعی ما
توی یک جاهایی بله اجازه سخت جنین داده، ولی نه همه جا.
اصلا مسئله ما حالا در این زمینه بیشتر بچه دار
نشدنه. دقیقاً بچه دار نشدنه، چون نمیخوان دیگه مسئولیتش رو به عهده بگیرن و مسائل دیگه. یکی از چیزها همینه، اصلا باردار نشدن. ببینید اولین اتفاقی که افتاد، اصلا انقلاب جنسی از امریکا شروع شد، با تحقیقات مکنزی و اینا شروع شد دیگه. اولین چیزی که اونجا باعث شد که اصلا تمام ساختار سنتی روابط جنسی به هم بریزه، چون تا قبل از اون مردها لذت جویانه برای خودشون روابط رو برقرار میکردن و زنها در چارچوب. دلیلش هم این بود که بارداری اتفاق میفتاد. وجود قرصای بارداری بود. یعنی وقتی قرصای بارداری اجازه پیدا کردن که توی بازار رواج پیدا کنن، زنها هم به اون بُعد لذت جویی فکر کردن.
خب یعنی میخوام بگم این بُعد لذت جویی که خب در انسان بوده، با وجود این ابزار یه مقدار ضریب بیشتری گرفت.
ضریب بیشتری گرفت، چندین برابر شد. ولی تا قبل از اون خانم ها از ترس بارداری به هر رابطه ای تن نمیدادن، روابط موازی نمیداشتن، خیانت نمیکردن به اون صورت. خب یعنی روابط اخلاق... قبل از ازدواج حتی تجربه نمی کردن.
نسبت به دانش بشر در این حوزه باید اخلاق هم گسترش پیدا
می کرد. باید اخلاق هم گسترش پیدا می کرد. ما موضوع دقیقا این هستش که اخلاق رو داشتیم، داریم کنارش می زدیم.
در ایران؟
در ایران. موضوع اینه که ما اخلاق خانم رفتار جنسی رو داشتیم، داریم کنارش می زدیم.
چرا داریم کنارش می زدیم؟
این توجه بیش از حد لذت جویی به تجربه های متعدد.
خب خانم دکتر، ما الان در یه جامعه هستیم که حدود 12 میلیون نفر دختر و پسر در آستانه ازدواجن و خب ازدواج نمیتونن بکنن.
بله.
یا
چون به خاطر لوکس شدن.
حالا دلایل مختلفی داره، یکیش هم مسئله عرفیات و مسئله لوکس شدن ازدواجه. ما 1,000,000 نفر پشت کنکور داریم، میگیم بحران کنکور. حالا 12,000,000 نفر نوجوان و جوان ما الان پشت یه سد بلندی به نام ازدواج هستن. میخوام عرض بکنم که اینا اگر که امروز تن به یه رابطه ای میدن به اصطلاح خارج از چارچوب خانواده دائم یا موقت، ما چقدر میتونیم اسم این رو لذت جویی بگذاریم؟ چقدر میتونیم اسم این رو بذاریم پاسخ دادن به یک نیاز طبیعی؟
تا پاسخ دادن به یک نیاز طبیعی قطعا. فقط چیزی که هست در تمام ادوار تاریخ و اون وقت اخلاق مطرح میشه، پاسخ دادن به این نیاز طبیعی جسمی آدم ها در قالب اخلاق و چارچوب اخلاقی و عرفی جامعه شکل میگرفت و این توی روند جامعه پذیری به آدم ها یاد داده میشد. این تو روند جامعه پذیری، حالا من تو بحث جستجوگری جنسی قطعا توضیح میدم براتون، بچه ها یاد داده میشد و به آدم بزرگ ها، یعنی دیگه دقیقا خودشون سدهای نامرئی در ذهنشون تحت عنوان اخلاق داشتن که یک چنین روابطی رو به این شکل برقرار نکنن. وقتی میریم به این سمت که خب این تبدیل به بحران در سطح وسیعی از جامعه میشه، 12,000,000 نفر آدم به اصطلاح در پشت سد ازدواج باقی میمونن و امکان ازدواج براشون وجود نداره، خواه ناخواه اولین اتفاقی که میفته اون دیوارهای اخلاقی فرو میپاشه و آدم ها دلشون میخواد رابطه رو برقرار کنن چون نیازشونه، امکان دستیابی ندارن، میرن به این سمت. این بحران هست، اصلا هم نمیتونیم بگیم نیست. راهکار چه؟ راهکار اینه که یا تسهیل کنیم ازدواج رو یا روش‌های دیگه رو براشون در نظر بگیریم. یعنی حداقل یک سری از مسئولیت‌ها رو کم و کسر کنیم در رابطه با هر دو جنس.
کاری که به نظر میرسه خودشون در حوزه ازدواج سفید تقریبا دارن انجام
میدن. بله، داره اتفاق میفته. ببینید یه مسئله هست، جامعه خیلی هوشمنده. جامعه یه بار دیگه میگم خیلی هوشمنده، خیلی هوشمندانه راهکار پیدا میکنه برای همه مسائل خودش، برخلاف اون چیزی که همیشه دولت مردان ما میگن که ما باید راهکار بدیم. نه، جامعه راهکارهای خودش رو پیدا میکنه، یعنی بسته به نیازهای خودش روشهایی رو تولید میکنه که کار کرد داشته باشه برای خودش. حالا بحث ازدواج سفید یه بعدش بودشه که خب آسیب‌های خودش رو داره و بیشتر هم آسیب‌ها متوجه خانم‌ها هستن. من با 8 نفر از کسانی که ازدواج سفید داشتن مصاحبه کرده بودم، صحبت کرده بودم با هر دو طرف. تقریبا اون دو موردی که حالا در نهایت بعد از 6-7 سال منجر به ازدواج شده بود خب راضی بودن، ولی اون مواردی که از هم جدا شده بودن و نتونسته بودن بعد 4-5 سال، یعنی مدت طولانی رو حتی با هم زندگی کردن، 4-5 سال با هم زندگی کرده بودن، اون کسی که بیشتر احساس و خودرام میکرد خانم بود.
به قصه جستجوگری جنسی خواهیم رسید، اما هنوز فصل تحقیقات شما تمام نشد. شما
بله.
تحقیقاتون ادامه دادید.
بله، روی پایان نامه دکتران موضوع رو بردیم در رابطه با خانم هایی که آسیب جنسی دیده بودن، یعنی قربانی تجاوز شده بودن.
در بازم شهر صرف شهر؟
بله، در صرف شهر. خب دلیلش هم این بودش که خب هیچ سازمانی حاضر نیست برای یه همچین تحقیقاتی هزینه کنه که ما بخوایم برای جاهای دیگه یه کشور هم انجام بدیم.
درسته.
در نتیجه در دسترس ترین جا
تهرانش هم بسیار بسیار کار گسترده است. یعنی یک منطقه تهران خودش به اندازه 2 تا شهرستان جمعیت داره فقط. اون بخشش که امکان داره برای ما بیان بکنید که در این تحقیقات به چه نتایجی رسیدید در حوزه تجاوز به زنان، اگر امکان داره برای ما ارائه بدید.
خب ببینید، تجاوز به زنان ما ابتدا رفتیم سر این که ببینیم این خانم ها سبک زندگیشون چی بوده. خانم ها تو 3 دسته تقسیم بود. اول بگم مطالعه کیفی هست و مطالعه کیفی قابلیت تعمیم نداره و ای کاش که مثلا بشه فقط یه کار کمی هم در کنارش انجام داد، بودجه تامین بشه از جایی که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. به هر حال هزینه هاش زیاده. کار کیفی قابلیت تعمیم نداره، باز هم تاکید میکنم، ولی اون خانم هایی که 46 خانومی که ما باهاشون صحبت کردیم تو 3 سطح سبک زندگیشون دستبندی شد، سبک جسورانه بودن، یک سبک حسابگرانه بودن و یک سبک محافظه کارانه. خانم هایی که محافظه‌کارانه عمل می کردند به صورت خیلی اتفاقی، یعنی بدون اینکه خودشون تبدیل به قربانی مثلا خودشون بخوان یا مثلا خودشون رفتاری ازشون بروز بکنه. اون دوتا مورد دیگه هم دقیقا همینطور بود، ولی خب یک عواملی بیشتر تاثیر داشت رو اینا. مثلا موردی بود که خانم از دانشگاه برگشته بود، داشت در خونه رو باز میکرد، خالی هم خانم محجبه مهمان از پشت سر هولش داده بودن، انداخته بودن تو پارکینگ مثلا بهش تجاوز کرده بودن، یا موردی بوده داشته میومده کشیده بودن تو ماشین برده بودنش. یعنی موردهای این شکلی زیاد داشتش تو این موردها. نتایج نشون میدادش که خانم هایی که به اصطلاح رفتارشون جسوران است، پوشششون جسوران است، سنشون کمتر از خانم های دیگه بود و اینها حتی دفعات بعد هم یعنی ممکن بود براشون تکرار بشه.
اونایی که تو طیف جسورانه بودن،
جسورانه بودن و نکتهش هم این بود که سنشون اکثرا کمتر بود از خانمهای دیگه. دلیلش هم این بودش که آگاهی های شناختشون کم بود، یعنی مکان و زمان پرخطر رو نمیشناختن، نشانه های پرخطر رو نمیشناختن، به خاطر همین خیلی راحتتر اون اتفاقی که براشون افتاد خیلی راحتتر از اون خانمهای دیگه اتفاق افتاده بود براشون. خانمهایی که حسابگرانه لباس میپوشیدن، لباس پوشیدنشون، پوششون توی اماکن مختلف متفاوت بود. یعنی هر جایی که میرفتن حالا با خودشون حساب میکردن که اینجا مثلا محیط ممکنه چیز باشه، طوری باشه که پوشیده تر برم، اونجا کمتر برم، با همسرم این شکلی برم که حالا نگاهات زیاد به سمت دیگران جلب نشه، فلان نشه. یعنی رفتاراشون خیلی حسابگرانه بود. خانم هایی که محافظه‌کارانه بودن، خانم هایی بودن که به حجاب، چادر و اینا خیلی اعتقاد داشتن و خیلی اتفاقی براشون این اتفاقات افتاده بود. یعنی تو یک موقعیت های خیلی اتفاقی، یعنی نیومده بود ماشین چه سوار شه که براش یه همچین اتفاق، ماشینی که سر خیابون همجور بوق میزنه سوار شه که براش این اتفاق بیفته.
بعد درصدا چطور بود؟
برای کار کیفی نمیشه درصد ارائه داد. یعنی اصلا نمیتونیم روی کار کیفی درصد گذاری کنیم چون کار آماری انجام نشده، درصد نمیشه داد. ولی واقعیت این بوده که این اتفاقات
تو کار خود شما دلی؟ مثلا تو این 46 تا خانوم متوجه شدید که خب اون چه
خب بیشترشون اون طیف اول بودن
جسورانه؟
بله، یعنی من بیشتر کیسایی که پیدا کردم، چون روش مطالعه پیدا کردن کیسا روش گلوله برفی یا زنجیره‌ایه، ما دقیقا از خانم ها میپرسیم کس دیگه رو میشناسی که به اصطلاح یه همچین اتفاق براش ما افتاده باشه، حالا توی اون پشپچه‌های زنانه‌شون یکی دو نفر دیگر به ما معرفی میکرد.
خانم دکتر اشاره کردید به اینکه خیلی مشکلات زیادی داشتید در مورد تحقیق در این حوزه ها، میشه محبت بکنید بگیم که چه مشکلاتی سر راه شما بود؟
خب ببینید، اولین مشکل این هستش که پیدا کردن اینجور کیس ها بسیار سخت هستش.
بله.
تو اون تحقیق اول که سال 87 انجام شد، ما 400 خورده پرسشنامه پر کرده بودیم. به خانوما یک سوال گذاشته بودیم که آیا به شما در بین اطرافیانتون، چون اگه میپرسیدیم خودتون مطمئنا جواب میدادن، نمیدادن، کسی هست که بهش تجاوز شده باشه؟ بلی خیر، فقط هم. و از بچه‌هایی که پرسشنامه رو پر می‌کردن خواهش کرده بودیم کسانی که به این سوال بله میگن آدرس و مثلا چیاشون رو یادداشت کنه که ما بتونیم بهشون دست پیدا کنیم. از این 80 اندی 80 چند نفر گفته بودن بله در بین اطرافیان ما،
از چند نفر؟
از 400 و بله. چون الان آمارش دقیقاً یادم
400 و 80 نفر گفته بودن ما کسی رو
بله میشناختن. از 80 خورده ما هر چی رفتیم خواهش کردیم هلوش 23 نفر حاضر شدن با ما صحبت کنن. از 80 خورده کلا 6 نفر بود که 3 نفر بود که کارشون به محاکم قضایی کشیده بود و شکایت کرده بودن، حاضر شدن علنی کنن موضوع رو.
از خانم ها؟
از خانم ها.
عجب عجب، چه آمار عجیبی. از 460 نفر 80 نفر حاضر شدن بگن که
سه نفر فقط، یعنی سه نفر خیلی کمه.
فقط به از اونها فقط سه نفر حاضر
بله.
شدن.
بله، اون سه نفر هم واقعا خب کار خیلی به اصطلاح طوری شده بود که مثلا اعضای خانم از خانواده متوجه شده بودن، مثلا مردهای خانواده متوجه شده بودن که اجازه مثلا پاشن رفتن شکایت کردن و اینا. متاسفانه یک مسئله‌ای که هستش، خانم‌ها وقتی مورد تعرض قرار می‌گیرن مورد سرزنش هم قرار می‌گیرن. و تبدیل میشن به یک قربانی بالفعل برای آماده برای دیگران و افراد دیگری خواهند بود که بهشون پیشنهادات بی‌شرمانه بدن. افکار دیگری علیه اینها شکل میگیره. یک جوری آبروی این خانواده حتی میره. اگر دختر جوانی داشته باشن، حتی مثلا مادر خانواده بهش تجاوز شده، دختر جوانی داشته باشن، برای ازدواج دخترشون مطمئنن دچار مشکلات خواهند شد. ببینید یک سری افکار و هجمه علیه اون خانواده و اون فرد شکل میگیره که خانوم‌ها ترجیح میدن نگن این موضوع رو به کسی.
مثلا چه هجمه هایی؟
ببینید اگر این تحقیقات خارج از کشورم این رو تایید کرده، تحقیقات داخلیمون هم این رو تایید کرده، اگر یه خانومی توی یک مثلا شهرستانی که همه میشناسن همدیگر رو مورد تعرض قرار بگیره و این بپیچه توی شهر، همه بفهمن که به این خانوم تعرض شده، آدم‌های دیگری که قصد تعرض به یه خانوم دیگر رو دارن، این خانوم رو زودتر از دیگران تو اولویت قرار میدن. چرا یه همچین انتخابی دارن؟ با خودشون این فکر رو میکنن قبح این موضوع برای این خانوم ریخته، یک بار مورد تعرض قرار گرفته و برای بار چندم راحت‌تر میتونه بهش تعرض کنه. و تکرار تعرض به خانم‌هایی که تجاوز شده بهشون یک مرتبه خیلی به اصطلاح خطرسازتر هست و وجود داره. اصلا این توی تحقیقات حوزه به اصطلاح سکسولوژی اثبات شده که تو حوزه جرم شناسی اثبات شده که یه همچین موضوعی وجود داره. به خاطر همه خیلی از خانوما این کارو نمیکنه و بس آبرو هم که خب دیگه به خصوص تو کشور ما مبحث حفظ آبرو و این داستانا خیلی مهم هستش، آبروی خانواده و نمیدونم اینا قطعا تاثیرگذاره. به خاطر همین تلاش میکنن نگن به کسی، حفظ آبرو میکنن، مخفی نگه میدارن و اینجوری که خیلی مواقع فقط به خاطر مثلا کمک‌های پزشکی و روحی روانی به هم میریزن و اینا ممکن هست.
در هر سنی ما مسائلی رو داریم، در مورد کودکان هم این مسئله رو داریم، میگیم این آینده دارن تا یک عمر میخواد زندگی بکنه و این مثلا انگ روی پیشانی این کودک هست. خانم دکتر، به نظر شما خب این واقعا شرایط ما رو به جای به سمتی نمیبره که متجاوزین خیلی آزادانه میتونن عمل بکنن؟
بله،
احساس آزادانه.
قطعا همینطوری هست. ما کاش یک به اصطلاح مراکز و اورژانس هایی رو میداشتیم که بدون این که هیچ کس از اعضای خانواده فرد، حتی خانم وقتی تعرض میشه به شوهرش نفهمه چه ایرادی داره که نفهمه، چون روی اون رابطه زن و شوهری اونها حتی تأثیر میذاره، روی فکر و خیال اون مرد تأثیر میذاره، روی میزان علاقه اون مرد تأثیر میذاره. قطعا ای کاش ما مراکزی رو میداشتیم که به خانومهایی که دچار این موزل میشه کمک بکنه به موقع و بدون اینکه مثلا کسی بفهمه. موضوع دقیقا اینه که وقتی قرار هست شکایت کنن، اولش اینه که خانوم ها به خصوص اونایی که حالا خانه دارن هستن و اطلاعات زیادی از جامعه ندارن، سر تحصیلات پایین تری اگر داشته باشن و اینا، سازوکار یک شکایت رو نمیدونن.
بله.
سازوکار یک مراجعه رو نمیدونن و مجبور هستند که از اعضای خانواده کمک بگیرن و به این صورت این قضیه علنی میشه و آسیب‌های زیادی براشون، درد سرخاش خیلی بیشتر خواهد بود.
رو حوزه مشکلات تحقیق بودیم در این.
بله، مشکلات تحقیق اولیش این که اصلا کیس ها به راحتی پیدا نمیشه، به همین دلیل مخفی ماندن. گفتم بهتون 23 نفر حاضر شدن صحبت کنم و اون هم با چه سختی، یکیشون اجازه ضبط کردن صدا رو نمیداری یا که یاد داشت نمیذاشت بکنیم. خلاصه یه داستان خیلی سختی هستش جمع‌آوری داده تو این حوزه. دومی مشکلش این هستش که وقتی که مطالب به دست میاد، خیلی وقتی به اصطلاح جامعه ما مأخوذ به حیاس و یک سری خط قرمز ها توی چاپ مقالات و اینها وجود داره که اجازه چاپ هر مقاله پیدا نمی‌کنه. من مقاله رو چند وقت پیش داوری می‌کردم در رابطه با رابطه تنانه که در رابطه با مسئله دوشیزگی تحقیق کرده بودن، متاسفانه اجازه چاپ پیدا نکرد. یعنی مقاله بسیار خوبی هم بود، من داوریش کردم، وقتی هم پرسجو کردن گفتن که خیلی خط قرمزای جامعه رو زیر پا میذاره و یه چیزهایی رو باز میکنه که حالا خیلی لازم نیست.
چی مثال بزنید یه خورده فضا روشن بشه؟ مثلا چیو؟
ببینید وقتی در رابطه با مسئله دوشیزگی صحبت میشه و خب نحوه ها و روش ها و این چیزها رو صحبت میکنه توی اون میکرد تو اون مقاله و اینکه اصلا حالا چند درصد از خانم ها اصلا معتقده به این نیستن که دوشیزگی باید وجود داشته باشه، چند تو تحقیق جالبی بود، یعنی میگم داور مقاله بودم من. میگفت وقتی من به اصطلاح با اون مسئول اون مجله علمی پژوهشی صحبت کردم، خب چرا چاپ نشد این مقاله؟ من که حالا نویسندش هم نمیشناختم، خود مقاله به نظرم جالب بود. گفتم بردیم تو هیئت تحریریه، گفتن خط قرمزای خیلی خوب هنجارهای جامعه رو میشکنه، نباید به اصطلاح این مسئله مطرح بشه. تو حالا مجلاتی نمیدونم بره پزشکی چاپ بشه، شاید بشه، ولی توی مجله ما نمیشه. برای من خیلی جالب بود که توی یک رابطه تعامل اجتماعی که این مسائل شکل میگیره، چرا یک مجله که حوزه مثلا اجتماعی و روانشناسی و این داستانا هست حاضر نیستن اینا رو چاپ کنن. یعنی ما تو کشور خودمون خیلی مسئله داریم.
پس یکی توده مردم حالا اومدیم در نخبگان.
بله در نخبگان دقیقا ما یه همچین مسئله رو داریم. شما بیا مقاله بنویس در رابطه با خیانت زنان متعهل، یک ذره که موضوع بازتر بشه و ریزتر جزئی‌تر بری وارد مسئله بشی، قطعاً چاپ نخواهد شد. یعنی یه مسئله‌ای که داریم ما توی انتشار مطالب هست. واسه همین ما می‌بینیم که حتی مثلا فیلم‌های آموزشی حوزه جنسی توی فضای مجازی دست به دست میشه. خب این خیلی خوب نیست. مردم ما نیازهای آموزشیشون رو از مجاری غیر رسمی دارن دریافت میکنن و این خیلی قشنگ نیست، خیلی خودش آسیب زاست. یعنی طرف میگه که یک فیلمی رو منتشر کرده بودن، تنها فیلم مجاز نمیدونم وزارت ارشاد و فلان، بعد دقیقا دیدیم زیرش از کانال من و تو اومده. خب اگر آدم کدومشو باید قبول کنه؟ اگر قرار هستش که مجاز باشه، خب چرا اون ور داره پخش میکنه برای ما؟ چرا از اونجا داره پخش میشه؟ اگه مجاز نیستش خب چرا زیرش نوشته؟ یعنی میدونید یک تعارضاتی در واقع روی اینکه حالا اینا ریلیبل هستن یا نیستن، واقعی هستن یا نیستن بحث میشه.
محتواش علمی باشه،
محتوا علمی و از مجاری رسمی. چرا ما میذاریم که محتوای علمی از مجاری غیر رسمی چاپ بشه یا انتشار پیدا کنه؟ و دلیلش رو هم این میذاریم که آقا هنجارهای جامعه رو میشکنه فلان چنان. نیاز جامعه است، اون چیزی که نیاز جامعه است ارائه بدید، نگذارید ایراد مشکل پیدا کنه بیشتر از این.
خب در این دو حوزه، یکی توده مردم، حالا نخبگان.
بله و در سطح مدیران هم مطمئن باشید که هیچ سازمان حاضر نیستش روی موضوع سرمایه گذاری کنه و بودجه برای تحقیقات ارائه بده. ما نیاز به تحقیقات گسترده داریم، فقط میتونیم از طریق تحقیقات دانشجویی و تحقیقاتی که الگاه شخصی خودمون هستش کار رو پیش ببرید.
به عنوان مثال مثلا شما متولی رو کی میدونید؟ وزارت کشور میدونید؟ وزارت بهداشت میدونید؟ متولی رو کی میدانید که حالا
خب یا قوه قضاییه؟ مثلا توی حوزه زنان ما مرکز امور زنان ریاست جمهوری رو داریم. من برای رساله دکتران واسه چند جا مکاتبه کردم، انتظار داشتم حداقل مثلا این مرکز حمایت مالی بکنه. مکاتبه کرده بودم در واقع، نتیجه نگرفتم و دقیقا اون زمان یادم نوشتن که ما تازه داریم به اصطلاح مرکز تحقیقاتمون رو دوباره راه اندازی میکنیم، هنوز سرفصل‌های پژوهشیمون درمون نیومده و بودجه نداریم و سرفصل‌های پژوهشیشون هم در اومد، اصلا موضوعاتی که ما مثلا تو فکرش بودیم و موزل جامعه میدیدیم هست نبود توش، مثلا مسائل جنسی که اصلا نبود توش. یعنی یه مسائلی مطرح میشه. آره سازمان‌های مختلفی هستن که تو حوزه خانواده و زنان کار میکنن و میتونن بودجه بدن در رابطه با این
قضیه. چرا نمیدن؟
چون اینها رو خیلی اولویت برای خودشون تلقی نمیکنن. یعنی خیلی چیزای دیگر رو تلقی میکنن، چون احتمالاً تو انتشارش چیزای دیگه دچار مشکل میشن، خیلی اولویت تلقی نمیکنن. حالا من نمیدونم بعدن مثلا مرکز چیز معاونت تحقیقات زنان ریاست جمهوری حالا مثلا اولویت های سالهای بعدش چی بود، ولی توی اون یک سال موضوع بنده حداقل پذیرفته نشد و کاری براش انجام نشد و خب نیمه کار موند. یعنی من حتی دلم میخواست بعدها از بودجه شخصی خودم یه وقتی این کار را انجام بدم و دیتاش رو تو سطح شهر جمع کنم، موفق نشدم. اتفاقاتی افتاد که دیگه موفق نشدم.
قوه قضاییه چطور؟ یعنی اونجا هم مایل نیستن در حوزه جرائم جنسی تحقیقات عمیق صورت بگیره؟
من مراجعه نکردم، ولی فکر میکنم که تو حوزه خانواده بعدشون نیاد کارهای انجام بشه. و البته اینم بگم بهتون که من سرفصلای قوه قضاییه رو دیدم تو حوزه خانواده کار داشتن، ولی ندیدم. میگم موضوع دقیقاً اینه که میشینن سرفصل پژوهشی تعریف میکنن و سرفصل‌هایی که از بیرون بهشون معرفی بشه خیلی سخت امکان حمایت پیدا میکنه.
خب تفاوت این دو تا چیه؟ یعنی چرا؟ یعنی یه سیاست گذاری در حوزه پژوهش دیگه. خب
بله
این سیاست گذاری مبتنی بر چیه؟
ببینید اونها بر اساس نیازهای سازمان خودشون میشینن تعریف میکنن. مثلا قوه قضاییه میشینه نگاه میکنه میگه ما اینقدر درصد پرونده طلاق داریم، توشون اینقدر درصد مثلا بچه‌ها این شکلی آسیب میبینن در رابطه با بچه‌های طلاق، اگر موضوع تحقیق اومد این موضوع رو ما میپذیریم. میان 10 تا 15 تا عنوان در رابطه با سازمان خودشون و نیازهایی که تو سازمان خودشون احصا میشه موضوع میدن. بعد ماها که تو سطح جامعه هستیم و به عنوان یه جامعه شناس داریم تو سطح جامعه موضوعهای دست اول و مسائل دست اول که در آینده خیلی نچندان دور تبدیل به بحران میشه رو میبینیم، به عنوان موضوع مطرح میکنیم، امکانش براش وجود نداره.
خانم دکتر، شما به صورت کلان وضعیت زیست جنسی در ایران امروز رو یه وضعیت تقریبا دست خورده، بلبشو، چند هنجاری و آشفته میبینید، درسته؟ خب وقتی بخوایم اینو یک حالا فارغ از این تصویر کلان بخوایم بهش بپردازیم و از شما بخوایم که یه قطعه یه پازل از این تصویر رو روشن بکنید، شما تایتلی که در نظر میگیرید جستجوگری جنسی نوجوانانه؟
بله. ببینید بچه ها، گفتم بتونه اصلا رابطه جنسی یک تعامل یه امر اجتماعی و بچه ها یاد میگیرن. بچه های ما از کجا یاد میگیرن؟ بچه ها از قدیم الایام جستجوگری میکردن. اینطور نیست که بچه های الان جستجوگری جنسی داشته باشن، فقط الان ابزارهاش مقدار متفاوت تر شده. جستجوگری جنسی از کودکی تو بچه ها شروع میشه، از سوالاتی در رابطه با اندام جنسیشون شروع میشه، یواش یواش باید ما یه سری آموزش ها رو خورد خورد با توجه به سطح فهم و درک بچه بهش آموزش بدیم. به دوران نوجوانی و بلوغ که میرسه یهویی به اوجش میرسه. یک بچه ای داریم که ما هیچ آگاهی در رابطه با رابطه جنسی نداره و در سنی هست که هورمون های جنسیش داره ترشح میشه و علاقه داره که بفهمه، به عنوان یک انسان بفهمه جنس مخالفش چطوریه.
بله.
و اون وقته که شروع میکنه توی گفتگوهای بچگانه خودشون، دوستانه خودشون در رابطه با دختر همسایه مثلا صحبت کردن، یا مثلا در رابطه با پسر مثلا فامیل صحبت کردن، در رابطه با رفتارها و حرکتها، نمایش گذاری های خودشون، دختر خانم رو بیشتر علاقه من میشن که خودشون رو به نمایش بگذارن، پسرها تلاش میکنن که دیگران رو بخندونن به شکلهای دیگه، چشم چرانی هایی که بچه ها دارن، پسر بچه ها دارن توی اون سن مثلا که میگن به اصطلاح هیزی میکنن، نگاه میکنن، در واقع دارن دنبال شناخت میگردن. شماره تلفن ممکنه حتما بدن، حتی با ممکنه با یه دختر خانومی تو سن 12-13 سالگی دوست بشن و سعی کنن سوالات رو از اون بپرسن و اصلا بشناسن. اینها طبیعی است. چرا طبیعی است؟ چون جزء غریزه اون بچه است، داره شناخت پیدا میکنه. چرا از این راه شناخت پیدا میکنه؟ چون راه درست ما در اختیارش نذاشتیم.
راه درست چیه؟
راه درست این هست که پدر مادر با بچه‌هاشون دوست باشن و بهشون یاد بدن. ببینید وقتی که ما به بچه‌مون از ابتدا یاد بدیم پسرم داره چشم چرانی میکنه، بگیم پسر جان ما منسن تو بودیم و این کارو میکردیم ولی چشممونو درویش میکردیم، آره دختر خانوما اینجوریان اونجوریان، شما که پسر هستی باید از الان مثلا یه همچین رفتاری داشته باشی، چشمت باید حجابت باشه، نگاه کردن برای دختر خانم ها مثلا توی این سن یه مقدار آزاردهنده ممکنه باشه، خانواده‌شون ممکنه حساسیت برانگیز باشه، عواقب رو در جریان بگذارن، روابط رو براش توضیح بدن، چارچوب ها رو براشون معین کنن و بگن چه جوری رفتار درست هست، چه جوری رفتار غلط. این جستجوگریه از اینجا میتونه کانالیزه و اخلاق مدار بشه. اگر اینجا ما نتونیم این رو اخلاق مدارش بکنیم تو بزرگسالی دچار مشکل میشیم. ما همیشه میگیم وقتی بچه ها صحبت میکنم میگم که اولین شکست عشقی رو پسر رو باید توی 5-6 سالگی بخورن.
چرا؟
براشون میگن چرا؟ میگم چون توی اون سن بچه ها عاشق والد مخالفشون میشن، بچه عاشق مادرش میشه،
پسر
بچه ها به خصوص میان ماش میکنن، گردن مادرشون رو ماش میکنن، نمیدونم خیلی هی خودشون رو به مادرشون میچسبونن، شب دوست دارن کنار مادرشون بخوابن. اونجا پدر باید این شکست عشقی رو تحمیل کنه بر پسرش که شما ایشون مامانته، من شوهرش هستم، شما بزرگ میشی ازدواج میکنی، پس الان برو تو رخت خواب خودت بخواب، اینجا جای شما.
پس این طبیعیه،
یعنی دقیقاً این کاملا طبیعیه. ولی اونجا
بعد دختر بچه‌ها میخوام با بزرگ شدن با بابا
ازدواج کنم، این اصلا طبیعیه. شکست عشقی بود اون زمان. اگر این اتفاق نیفته این کانالیزه نمیشه توی ذهن.
خب اینو توضیح بده، شکست عشقی اتفاق بیفته یعنی چی؟
یعنی اینکه به اصطلاح باید بفهمه که مادرش هیچ وقت اولا نمیتونه به اصطلاح همسرش باشه، بعدم اجازه نداره به اندام مادرش به این شکل دست بزنه. این روش ها روش معاشقه کردنه و پسر من دختر من شما اجازه نداری با بابات اینجوری معاشقه کنی.
حریم دختر... خصوصی رو
بله حریم خصوصی رو باید یاد بگیرن. مثلا من دیدم که پسر 6 ساله ببخشید میاد در سینه های مادرش دست میزنه و مادر هیچ عکس العمل نشون نمیده، پدرش هم نمیدونه باید چیکار کنه. گفتم آقا باید تو بهش بگی، شما که پدرش هستی از الان باش دوست شو، خیلی مردونه با هم دیگه بگو بابا بیا میخوام یه حرف مردونه باهات بزنم، بعد بگو که این کار درست نیست، این کار کار معاشقه است و هیچ پسری حق نداره به اندام جنس مادرش دست بزنه. و نه تنها به اصطلاح اندام، تو فقط باید زمانی که بزرگ شدی با خانم خودت دست بزنی، کار اجازه نداری. یعنی این شکست عشقی میخوره اینجا، میگه ای وای من این مامانی که اینقدر دوست داشتم و اجازه ندارم به هر جا دست بزنم، هر رفتاری باهاش بکنم، شکست میخوره. ولی این تو ذهنش کانالیزه میشه و این میشه که بچه‌ها وقتی اگر این اتفاق نیفته تو بزرگسالی مرز بین خیانت، ببینید این کجا تاثیرشو میذاره، مرز بین خیانت رو نمیتونن تشخیص بدن. یعنی نمیفهمه که الان این خانم داره بهش نخ میده، داره این تو مسیر خیانت میره و نباید این رفتار رو انجام بده. مرز بین خیانت اون پسر تشخیص نمیده. دختر خانم هم همینطور، دختر خانم هم تو بزرگسالی این اتفاق ممکنه براش بیفته. مرد بین خیانت بین خودش و همسرش رو نمیتونه تشخیص بده و این مشکل براش، یعنی از نظر ذهنی یک تعارضاتی ایجاد میشه که نمیتونه این مرز رو تشخیص بده، دچار مشکل میکنه.
خب این برنامه‌گیره میگه کلا ما روابط بین زن و مرد رو اصلا آموزش نمیدیم.
اصلا آموزش نمیدیم که هیچی. ببینید موضوع دقیقا این هستش که ما پدر مادرهامون خودشون هم بلد نیستن الان که بخوان به بچه‌هاشون آموزش بدن. ببینید آموزش ندیدن که بخوان آموزش بدن.
بله.
آموزش از فضای عمومی اتفاق میفته، آموزش تو روند جامعه پذیری اتفاق میفته، آموزش از توی فیلمامون اتفاق میفته.
خب متولی کیه؟
متولی میتونه رسانه‌هامون باشن.
که نیستن.
که نیستن دقیقاً. میتونه آموزشمون باشه که خب خودتون بهتر میدونید که به هیچ عنوان زیر باره همچین مسائلی نمیره و نیستش. به خاطر اینکه اینقدر به هر حال حجم کار رو سرشون زیاد هستش که دیگه به اون مسائل معادی در و یک مسئله به اسم قولی به اسم کنکور از ابتدایی بچه‌ها رو درگیر میکنه تا آخر دبیرستان که اصلا به اون کاری که خودشون برای خودشون تعریف کردن نمیرسه که بخوام بیان یه همچین کاری رو هم انجام بدن در کنارش. ببینید ما اصلا سیستم آموزشمون تو این قضیه خیلی فلجه. حالا میخواد سیستم آموزش عمومی باشه که از طریق رسانه‌مون باشه، میخواد سیستم آموزش پرورشمون باشه که به اون شکل.
تبعاتش چیه؟
خب تبعاتش
چی میشه؟
تبعاتش هم گفتیم، این بچه‌ای که به اصطلاح جستجوگری جنسی میکرد و پدر بهش تذکر نداده و یاد نداده که این شکلی نگاه نکن، تو بزرگسالی یک اوگل میشه، یک بیمار جنسی بابت مثلا هیزی میشه، دائما هیزی میکنه و از این هیزی کردن لذت میبره.
حتی ممکنه در خانواده خودش، در خانواده خودش،
خواهر خودش. این آدم تو بزرگسالی یک ریپر میشه، یه آدم به اصطلاح متجاوز ممکن هست بشه. این آدم تو بزرگسالی ممکنه
متجاوز چرا ممکنه بشه؟
تجاوز میکنه در واقع به اصطلاح دیگه هیچ
این تجاوز ریشه در یه سری
مباحث داره. ببینید تو دوران نوجوانیش وقتی که مرزها براش مشخص نشه، خطهای اخلاقی براش مشخص نشه، دیگه اصلا براش مهم نیست این کاری که داره میکنه چیه، فقط لذته براش اهمیت پیدا میکنه.
آها، یعنی ناخواسته تبدیل به آزارگر جنسی،
تبدیل به یک آزارگر جنسی میشه. خیانت ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اصلا براش خیانت کردن، روابط جنسی متکثر و متعدد داشتن، نمیدونم روابط غیر متعارف داشتن، براش یه امر عادی میشه، چون از دوره نوجوانی که اون زمان داشته این کانالیزه میشده شکل میگرفته، شکل گیری درست اتفاق نیفتاده و همینجور یله بار اومده، این عادت شده براش تو روند جامعه پذیریش، این به صورت یک عادت تو ذهنش مونده، میتونم من این کارو بکنم، این کار حالا چه ایرادی داره انجام میدم، اون کارم انجام بدم دیگه، یواش یواش به همین ترتیب پله به پله قفل همه چی براش شکسته میره جلو. دیگه برای خطری وجود نداره از نظر ذهنی. خطر چیه؟ اون چیزی که تو ذهن ما، ما خودمون خطر رو برای خودمون تعریف میکنیم، ما خودمون خط قرمز رو داریم برای خودمون تعریف میکنیم. بعد تازه تو بزرگسالی ما شروع میکنیم به بچه‌ها مثلا توی دانشگاه بعضی وقتا آموزش دادن که نتیجهش این میشه که اجازه بدید من یه آماری رو از اینجا براتون بخونم. سال 85 تحقیقی انجام شد که 27.7% پسران اعلام کرده بودن که با جنس مخالفشون رابطه دارن.
27%؟
بله 27.7%.
این تحقیق کجا انجام شده؟
اجازه بدید من نگم کجا چون یه مقدار جاشم
محرمانه. خب نه
محرمان.
ایران، تهران؟
آره توی دبیرستان‌های دولتی.
دبیرستان‌های
بله،
دولتی؟
بله 57% دبیرستان‌های دولتی.
27% گفتن چی؟
27.7% پسر رو گفتن با جنس مخالفشون ارتباط دارن.
تو دبیرستان ها؟
تو دبیرستان. از این تعداد 27%، 57% خودشون، یعنی تقریبا بیش از نصف اینها اولین تجربه جنسی خودشون رو تو سن 15 سالگی داشتن.
تو 15 سالگی؟ 57%؟
57% این 27%، یعنی میشه نصفش که میشه 12-13% حدودا. همچنین 13% دخترهای دبیرستانهای رابطه جنسی رو تجربه کرده بودن. این پژوهش در رابطه با 38% دانشجوهای متأهل هم تحقیق کرده بود و یه پرسشنامه هایی رو برای دانشجویان متأهل تحقیق کرده بود. 38% دانشجویان متأهل تجربه رابطه با همسر خودشون رو، حالا یعنی اینکه با دوست دخترشون بعدن ازدواج کردن، در واقع رابطه قبل از ازدواجشون رو 38% اعلام کرده بودن و از این 38% 10%، یعنی 10% از کل، نه اینکه از 38%، 10%شون هم رابطه رو، رابطه پیشرفته جنسی اعلام کرده بودن. یعنی از هر 100 نفر 10 نفر یه همچین اتفاقی براشون افتاده بود. 29.5% از دانشجوهای متأهل اعلام کردن که با غیر همسرشون رابطه دوستی دارن، یعنی همزمان دارن خیانت میکنن به همسرشون. 29.5%.
خیلی بالا نیست؟
بله، خودشون اعلام کردن. و از این 29.5%، 8% هم اعلام کردن که با هم غیر همسرشون رابطه جنسی دارن. ببینید اون رابطه حالا در رابطه با رابطه دوستانه و نمیدونم این داستاناست، ولی رابطه جنسی پیشرفته داشتن.
چند درصد؟
8%.
اینم خیلی بالاست.
اینم خیلی بالاست. در واقع داره این پژوهش اجتماعی خبر از یه رابطه، شیوع رابطه جنسی تو ایران رو میده. رابطه که در عرف ما نمی گنجیده، هنجارمند نیستش تو جامعه.
برگشتیم به یکی دیگه از مؤلفه هایی که شما رو بر این داشته.
بعد حالا تصور کنید از 85 تا حالا که 12 سالم گذشته احتمالاً چندین برابر هم شده، چون اون زمان به اصل الان به نمایش گذاری و صحبت کردن در بارش انقدر قبحش نریخته بود. و حتی گفتم بهتون بعضی وقتا ما میبینیم اندام جنسی و به نمایش گذاری جنسی یک نوع هویت یابی شده برای افراد، نوعی هویت شده برای افراد. حالا توجه کنید که این مال سال 85 این نتایجی که اعلام کردم، الان قطعا چندین برابر شده این موضوع.
خب جنبندی شما از حوزه جستجوگری جنسی به حوزه انقلاب جنسی، خب میخوام ببینیم در اون نگاه کلان و این پازلی که شما ترسیم کردید چه پلی میزنیم از جستجوگری جنسی به انقلاب جنسی. این پل چگونه میتونه انقلاب جنسی رو تشدید بکنه یا تسریع بکنه و چگونه میتونه کاهش بده این رو؟
خب ببینید، انقلاب جنسی میشه گفت اتفاق افتاده تا حدی، حالا شاید اوائلش بتونیم بگیم باشیم، ولی هست. اون جستجوگری جنسی اگر درست هدایت نشه خیلی فرصت کوتاهی منجر به انقلاب جنسی خواهد شد. براتون گفتم که نشانه های انقلاب جنسی خیانت هاست، نشانه های انقلاب جنسی بچه های بی سرپرست رها شده است، نشانه های انقلاب جنسی افزایش نرخ طلاقه، نشانه های انقلاب جنسی افزایش سقط جنینه، نشانه های انقلاب جنسی افزایش تعرضات جنسی. و اگر تو همون دوره جستجوگری جنسی و کودکی آموزش های لازم داده نشه، این سرعتش رو چندین برابر میکنه. و ما میتونیم بگیم فراگیرتر میشه، دامنگیر خانواده هایی میشه که حتی درست دارن زندگی میکنن و تلاش میکنن که از عرف و هنجارمندی جامعه خارج نشن.
خب سویچش با جستجوگری جنسی چیه؟
سویچش آموزشه، باید آموزش داده
آموزشه.
بشه آموزش درست داده بشه، اول به والدین بعد هم به بچه ها.
خانم دکتر میگن آموزش که اتفاقا کار کسایی که میخوان لیبرالیسم جنسی رو ترویج بکنن، اینو میخوان به بهانه آموزش وارد کشور بشن و هر جمعه جنسی رو درست بکنن.
ببینید باید بومی آموزش داده بشه. من وقتی مبحث آموزش مطرح میشه میگن توی مدارس بید آموزش بدید، میگم آموزش رو باید به والدین بدید. انجمن اولیا مربیان باید به صورت خیلی فعال، مثل خیلی از کشورهای دیگه مثل ژاپن اینجا این اتفاق میفته، انجمن اولیا مربیان باید با وارد بشه به والدین آموزش بده، بعد والدین با توجه به فرهنگ خودشون، به عرف بومی خودشون، با توجه به اصلا دایره لغات کلمات خودشون، با زبان خودشون به بچهشون آموزش بدن. و این رو باید به والدین متوجه کرد که نیاز هست بچه شما از شما آموزش ببینه تا اینکه بره خودش جستجو کنه و اطلاعات زد و نقیض دریافت کنه.
پس شما بر این باورید که هر چقدر ما در حوزه آموزش‌های جنسی کم کاری بکنیم، در حوزه انقلاب جنسی بعداً آسیب‌های بیشتری خواهیم.
بیشتر انقلاب جنسی اولین اتفاقش اینه که خانواده رو متلاشی می‌کنه.
فروپاشی خانواده باز مطرح شد. همین حوزه آموزش چه ربطی مثلا میتونه پیدا بکنه به بحث خیانت زناشویی؟
ببینید وقتی ما به بچه هامون آموزش های لازم رو بدیم، حتی اگر لذت جویی جنسیشون رو هم بخوان ارضا کنن، تو خانواده خودشون با همسر خودشون ارضا میکنن، یاد میگیرن که چه کار کنن، یاد میگیرن که آقا این آدمی که داره الان ازدواج میکنه،
خب الان بدون آموزش هم آدم ها یاد میگیرن که از همسر خودشون لذت ببرن.
خب نمیگیرن دقیقا موضوع اینه. آها. که هم تنوع طلبیه خیلی بهشون پیشونجه میاره، آسیب های اون تنوع طلبیه رو هم بهشون باید یاد داد، بفهمن که این تنوع طلبیه، روابط متکثر، اینها چه آسیب هایی به خودشون و خود روح و روانشون میزنه، به جسمشون چه آسیب هایی میزنه، به چه آسیب هایی رو میبینن. ببینید ما این بر قضیه رو هم باید ببینیم دیگه. وقتی ما میگیم که آقا روابط متکثر داشتن آسیب میزنه، باید طرف بدونه که اولا روح و روانش هم داره آسیب میبینه. فقط این نیستش که مثلا بگه خب من یه سری وسایل استفاده میکنم، هپاتیت نگیرم، ایدز نگیرم، فلان نگیرم. نه، از نظر روحی روانی آسیب میبینی، شاید الان به یه لذت خلصهی برسی، دچار یه ادیکیت میشی، تو دچار یه بیماری میشی بعدها، این میشه یک نوع بیماری عادت مثل اعتیاد که داخل ذهنت داره اتفاق میفته، داخل جسمت داره اتفاق میفته. یعنی اینها رو هم باید بهشون گفت، باید یاد بگیرن، نمیدونن و وقتی هم میرن کاری رو انجام بدن فقط به این سمت قضیه که حالا چه کار کنیم از نظر جسمی یه ذره آسیب نبینیم و یه خورده یاد میگیم، ولی به بقیه مسائل نمیپردازن. یعنی سائقهای لذت جنسیشون تغییر میکنه وقتی که به اصطلاح روابط متکثر میشه و اصلا نمیفهمن داره چه اتفاقی میفته. همونجور که خودارضایی داره آسیب میزنه بهشون که روابطشون لذت نبرن بعدن، این مسائل هم آسیب میزنه. باید بگیم که آقا سایقا داره تغییر میکنه توی ذهنت و جسم و روح و روانه. نتیجهش این میشه که این اتفاقات همینجور گسترده میشه و یک نوع ولنگاری و تشنج توی حوزه جنسی ما میبینیم.
سپاسگزارم. یه تلفظ کوتاه رسانه‌ای داریم و برمیگردیم. سرکار خانم دکتر آهنگر، بخش جمع‌بندی خدمت شمایی.
ببینید آژیرها در واقع به صدا در اومده. بحران جنسی به یه موضوع خیلی فراگیری تبدیل شده و برای عبور از اون ما واقعیت اینه و فرهنگ‌سازی برای عبور از اون نیاز به یه 10 سال کار داریم، کار طاقت فرسا. آموزش لازم داریم و آموزش مهمترین بودی هست که میتونه کمک کنه به مردم. خیلی نمیتونیم دولتی وارد موضوع بشیم. دلیلش هم این هستش که ساز و کارهاش رو جامعه هوشمند خودش تا حد زیادی پیدا میکنه، ولی خوراک این ساز و کار رو دولت میتونه در اختیار مردم قرار بده. از طریق آموزش و رسانه ها. این بحران اگر به موقع اقدامی براش انجام نشه منجر به فروپاشی نظام خانواده میشه و ما میرسه روزی که 10% خانواده واقعی هسته‌ای حداقل خواهیم داشت، مثل خیلی از کشورهای دیگه. امیدوارم ما به اونجا نرسیم. من امیدوارم که سازوکاراش مشخص بشه، فرصت تحقیقات و ارائه مطلب و مشکلات به حوزه اجتماعی داده بشه.
چقدر نقش مذهب رو پررنگ می‌بینید در اینجا؟ یعنی اگر که افراد مذهبی باشن چقدر ممکنه که مذهب بتونه کاری بکنه که اونها زیست جنسی سالم‌تری داشته باشن؟
خیلی. ببینید، مذهب در واقع خط قرمزهای ذهنی هست که برای آدم‌ها مشخص می‌کنه و هر چه آدم معتقدتر باشه احتمال خطاش کمتر بشه تو این موضوع. ولی خب تو جامعه مذهبی هم خب از جامعه اصلی و جامعه معمول جامعه به اصطلاح متاثر میشه. تحقیقی که انجام شده بود توی جامعه مذهبی هلوهش 5% از خانم ها این موضوع تعارض بین مذهبی بودن و مسئله به اصطلاح نیازهاشون رو به صورت ذهنی یه جورایی حل کرده بودن.
خب 5% حل کرده بود.
بله در واقع توزید. بله ببینید 5% اعلام کرده بودن که با مردهای غیر از همسر خودشون در ارتباط هستن. حالا چند این ارتباط گسترده بوده یا نبوده خیلی مطرح نشده، ولی خب مطرح شده که خب گفتگو میکنن، گفتگوهای خارج از عرف خانواده دارن، صحبت میکنن، بیرون میرن با هم دیگه، مثلا یه تفریحی میرن و اینا، ولی نگفته بودن حالا ارتباط جنسی وجود داره یا نداره. این برای نشون میده که 100% نیست، ولی نشون هم میده که 95% میتونه این قضیه رو حفظ کنه، 95% میتونه رو کانون خانواده اهمیت داشته باشه. و خب متاسفانه تو اون تحقیق نشون
میده اگه در جامعه مذهبی ما 5% بوده، در جامعه واقعی ما که خب
میتونه
خیلی
میتونه مقدار بیشتر باشه. خب میتونه، یعنی چون آمار نداریم نمیتونیم 100% بگیم، ولی قطعا میتونه بیشتر.
این تحقیق مشخصه این خانم هایی که رابطه داشتن چی بوده؟
مشخصه شون این بودش که اکثر قریب به اتفاق 63%شون خانم های زیر دیپلم بودن و خانه دار بودن و خب دسترسی به فضای مجازی، بی‌حوصلگی، عدم توجه همسراشون بهشون و عدم آموزش‌های لازم در رابطه با روابط جنسی با همسراشون و همسراشون با اینها باعث شده بود که به بیرون از خانه واد سوق پیدا کنن و ارتباط بگیرن.
دو تا آپشن اولی که فرمودید، دو تا المان اولی که گفتید، تحصیلات زیر دیپلم، خانه دار، دقیقا اتفاقا برای اینکه جامعه شرایط بهبودی رو در حوزه زیست جنسی داشته باشه، اندیشه عزیزان محافظه‌کار ما همینه که تحصیلات بالا به دانشگاه رفتن زنان آنها را متوقع میکند، به جامعه آمدن زنان آنها را متوقع میکند که بخوان مقایسه بکنن مرد دیگری رو با همسر خودشون و بعد در ارتباط قرار بگیرن.
این یه واقعیته. ببینید این یه واقعیت، اصلا نمیتونین منکر بشین که با حضور زنان در جامعه این اتفاق افتاده و این رو هم نمیتونین منکر بشین که فضای مجازی دیگه اون مرز رو هم شکسته، مرز قبلی رو هم شکسته و الان دیگه فقط خانم‌های تحصیل کرده شاغل نیستن که متوقع و آگاهی پیدا میکنن. فضای مجازی و رسانه ها این امکان رو در اختیار خانم‌های خانه‌دار کم سواد ما هم قرار داده که بتونن همسرشون رو با مردهای دیگه مقایسه کنن.
بله. خب میفرمودید در بخش جمع‌بندی؟
گفتم بهتون که بهترین راه این هستش که آموزش داده بشه. ورود روشنفکران و متخصصان اجتماعی به این بحث رو حمایت دولتی نیاز داره. ببین واقعا حمایت دولتی اینجا نیاز داره. آموزش به سل خانواده ها و تلاش برای عمومی کردن آموزش ها برای افراد نیاز به یه همت دولتی داره.
خانم دکتر میدونید که دولت پای کار نمیاد، حداقل به این راحتی، درست میگم یا نه؟
خب اینجا دیگه میفته به اینکه نهادهای اجتماعی مثل NGO ها چقدر تلاش بخوام بکنن که این موضوع رو برطرف بکنن.
اینجا دیگه یه عزم عمومی مردمی و ملی خودمون لازم داریم. ما وقتی که در رابطه با خیلی مسائل میبینیم دولت خیلی نمیتونه کاری بکنه، هشم.
میتونه و نمیکنه
دیگه کارش نمی... اینو من نمیتونم بگم. این رو دیگه من نمیتونم در رابطه باش اظهار نظر کنم. شاید با توجه به بحران‌های مالی الان
شاید خانم دکتر واقعا یه بخشش حالا ممکنه این باشه که ما یه تفاهمی در شیوه درست رفتار جنسی نداریم در جامعه امروز ایران. بالاخره اهل تسنن، اهل تشیع و اقوام مختلف و از این بابه که حالا تو اختلاف بین دو دسته بزرگ سنتگراها و مدرنگراها دولت نمیتونه یه وفاقی ایجاد بکنه.
آره این هست. همیشه ببینید همیشه توی همه جا این موضوع وجود داره که دولت‌ها نمیتونن بین همه اقشار یه وفاقی رو ایجاد کنن
و ترجیح میدن به خاطر اینکه دردسر
کمتری اصلا صورت مسئله رو پاک کنن. در واقع همینطوره، ترجیح داده میشه که صورت مسئله رو پاک کنن. تو حوزه مسئله جنسی تو ایران سه بود هست: شناسی و معرفت شناختی و متدولوژی واقعا باید مورد بررسی قرار بگیره و دائما روش کار بشه تا بتونیم مسئله رو حل کنیم. و گفتم 10 سال نیاز هستش کار مستمر طاقت فرسا انجام بشه تا این حل بشه و مسئله ای نباشه که دیگه مسئله حادی نباشه، تبدیل بشه به یه مسئله بسیار کوچیک توی سطح جامعه، یعنی به یه فرهنگ تبدیل بشه و عادت باره بشه توی جامعه.
پس دال مرکزی رو شما آموزش
می‌بینید؟ بله آموزش می‌بینم، هیچ راه دیگه ای نداره. و حالا اگه دولت واقعا چنین می‌کنه نهادهای اجتماعی باید این قضیه رو به عهده بگیره.
سپاسگزارم.
متشکرم. خواهش می‌کنم.